الهی خون شوی ای دل، الهی خون شوی ای دل، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من.
با افتخار از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانی و ازتون دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه اقتصادی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. خوشحالم که این سعادت باز هم نصیب بنده و همکارانم شده که به مدت 25 دقیقه در برنامه روزانه امروز از رادیو گفتگو همراه شما باشیم. ما رو همراهی کنید، مطمئن باشین که ضرر نمی کنید. راجع به یک موضوعی با شما صحبت میکنیم که متاسفانه متنابه، شاید چه بسا خدای نکرده بدون اطلاع خودمون باشه یا گریبانگیر برخی از اطرافیانمون. روزانه رادیو گفتگو 25 دقیقه همراهی شما. امروز دوشنبه است، 13 اسفند ماه 1397 خورشیدی. در برنامه امروز راجع به موضوعی میخوایم صحبت بکنیم به عنوان خود بیمار انگاری. این موضوعی است که شاید به ظاهر یا در کلام کمی عجیب و دور از ذهن بیاد، اما باور کنید که تعداد زیادی از افراد دور و برمون یواشکی گاهی خودمون دوچارشیم و ازش اطلاع نداریم. 25 72 80 و 30 10 35 شماره پیامک ما، راه های ارتباطی شماست با ما، و البته رادیو گفتگو دات آی آر هم سایت رادیو گفتگو مثل همیشه همراه شماست برای دریافت فایل صوتی و متن برنامه. اگر قصد داشتین به متن برنامه یا فایل صوتی اون دوباره دسترسی داشته باشین، یا دوستان یادآوری کردن تلفنی که اعلام کردم و بعد از این همه مدت اشتباه گفتم، 27 86 10 35 تصحیح میکنم. قربان شما، برقرار باشید، با ما همراه.
علم و زندگی.
سلام و درود بر سرکار خانم سوگند ایرانمنش، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام، صبح شما هم بخیر، خیلی متشکرم. یک سلام هم میگم به شنوندگان عزیزمون. اما بریم سراغ موضوع برنامه امروز که خود بیمار انگاریه. خود بیمار انگاری در واقع یک جور اختلال روانی هست که فرد مدام احساس درد و بیماری میکنه بدون اینکه به یک مرض یا یک بیماری خاصی دچار شده باشه. ریشه بیماری خود بیمار انگاری به افسردگی فردی یا بیماری های روحی روانی برمیگرده. یکی از دلایل شایع ابتلا به این بیماری ترس. آدم هایی که ترس بسیار زیادی از بیمار شدن دارن به خود بیمار انگاری مبتلا میشن. یه مثال ساده میزنیم که بیشباهت به این حالت نیست. اکثر ما وقتی پشت جعبه های دارومون رو برگه که عوارض جانبی نوشته رو میخونیم، احساس میکنیم خودمون الان در حال حاضر همه اون عارضه ها رو داریم. این در واقع یک جوری میشه گفت بیشباهت به خود بیمار انگاری نیست. اما یه مثال دیگه که میشه زد اینه که مثلا افرادی که به این اختلال روانی دچار هستن، اگه یه جوش ساده هم روی پوستشون ببینن، اون جوش رو نشونه یک بیماری وخیم پوستی میدونن و مدام استرس میگیرن و میترسن. اما اگه بخوایم از تأثیرهای این بیماری بر روی زندگی افرادی که درگیر اون هستن صحبت بکنیم، یکی از مشکلاتی که براشون ایجاد میکنه اینه که مدام در محل کارشون غیبت میکنن، چون همش احساس میکنن بیمارن و نمیتونن برن سر کار و در نهایت ممکنه شغلشون رو هم از دست بدن. حتی تلقین و باور شدید نسبت به اینکه یک بیماری دارن باعث میشه که واقعا یک سری علائم جسمی در بدن اونها ایجاد بشه، مثلا خستگی، کوفتگی، سردرد. این بیماری میتونه یک زمینه برای ابتلا به بیماری اختلال شخصیتی هم بشه. متاسفانه اختلال شخصیتی هم یه بیماری هست که قابل کنترله و درمانش میشه گفت تقریبا خیلی سخته. به طور کلی باید گفتش که سلامت جسم و روان ما در کنار همدیگه است که ارزش داره و باید حواسمون باشه که از وسواس و ترس زیاد خدای نکرده برای خودمون یک عارضه‌ای رو به وجود نیاریم.
بله، آدمی که داره تنها زندگی میکنه و ماهی یه مرتبه میره آزمایش ایدز میده، این واقعا دچار بیماریه. ما باید اینو باور کنیم که این یک خود بیمار انگاری افراطی است و این نوع وسواس، افسردگی شدید، وسواس جبری و فوکوس کردن شاید روی یک بیماری یا مصادیقی از این دست، همگی ما رو از اون چه که ما بهش میگیم روال معمول زندگی باز میداره و خیلی مواقع همونجوری که شما فرمودین با یک جوش خیلی ساده روی پوست کافیه که یک فاجعه ذهنی برای این افراد شکل بگیره و فکر کنن که دارن از دست میرن و همین کافیه تا ادامه به هر حال این خود تخریبی رو ادامه بدن. خیلی ممنونم از فرصت امروزتون. انشالله که هیچ کس دچار این عارضه، به ویژه عارضه ذهنی نباشد. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
تجربه جهانی،
درود بر آقای دکتر راشد نظری، کارشناس علمی بخش تجربه جهانی. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم تا از شما بشنویم پدیده خودبیمارانگاری رو در سطح جهانی که چقدر آدمیان رو درگیر کرده و دیگران با آن چه میکنند.
عرض ادب جناب شریف نیا، سلام و صبحتون بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه روزانه هم سلام عرض میکنم. درباره خودبیمارانگاری صحبت میکنیم یا هایپوکندریاسیس، یک حالت روانی که فرد سالم خودش رو بیمار تلقی میکنه و زمانی که طولانی مدت و علارغم تاکید پزشک تا 6 ماه ادامه پیدا بکنه میتونه در فرد مشکل زا بشه که در این حالت به اون سندروم بیماری خیالی هم میگن. متاسفانه این عارضه روانشناختی هم وابسته به دنیای مدرن و امروزه در حال افزایشه و مطالعات مختلفی در دنیا روی اون انجام شده یا در حال انجامه. به عنوان مثال، نتایج تحقیق در دانشگاه نورث وسترن و دانشکده پزشکی فینبرگ در ایالات متحده خود بیمار انگاری رو در این کشور در حالت بحرانی نشون داده و دلیل اصلی اون رو هم این تحقیق عدم قطعیت علم پزشکی در نظر گرفته که نمیتونه به فرد بیمار یا فردی که خودش رو بیمار در نظر میگیره 100% نتیجه رو اعلام بکنه که اون فرد سالمه یا بیمار و علائمی رو که برای فرد در نظر میگیرن مراجعه مداوم به پزشک، بیقراری و وحشت بیدلیل و اصرار به انجام آزمایشات متعدد میدونن و در همین تحقیق مشخص شده که در ایالات متحده از هر 20 نفر یک نفر برای این بیماری در حال درمانه و خب به طبع افراد بیشتری هم مبتلا هستن که درمان رو شروع نمی کنن. یا مطالعه دیگری که در دانشگاه کلمبیا در همین کشور انجام شده نشون داده که پیشرفت‌های تکنولوژی در دنیای امروز در بروز بیماری در واقع هایپوکندریا شدیداً مؤثر هستند و در همین تحقیق به اصطلاحی اشاره کردن که خیلی جالب بود، به اصطلاح دکتر گوگل، که نشون میده افرادی که دچار این اختلال هستن چندین ساعت در روز رو معمولاً به سرچ و بررسی علائم خودشون می‌پردازن و مطالب اکثرا غلطی رو پیدا میکنن که به شدت اونها رو دچار اضطراب و وسواس میکنه و یکی از راهکارهایی رو که به این افراد ارائه دادم اینه که غالبا آفلاین باشن و خودشون بیشتر دنبال علائم خودشون نباشن که در نتیجه استرس و اضطراب بیشتری رو پیدا بکنن. البته این عارضه در دنیا افراد مختلفی رو هم درگیر کرده، افراد خیلی معروف. شاید یک مثال معروفش هیتلر بود که هیتلر همواره اضطراب بیمار شدن رو داشت و در همون زمان پزشکان برای درمان علائم اضطرابش از ترکیباتی مثل متامفتامین استفاده می‌کردن تا علائم اضطراب و بیماری رو درش کاهش بدن. البته انجمن روانپزشکی آمریکا یا APA درباره افزایش این اختلال تا 10% در یک بازه زمانی کوتاه مدت هشدارهای جدی داده، چون معمولا این اختلال با بروز افسردگی اساسی، اختلال هراس و وسواس یا استراب و باقی علائم در فرد همراه هستند که اگر عدم درمان صورت بگیره متاسفانه علائم بسیار مخربی رو در فرد به همراه داره و میتونه عوارض اجتماعی و اقتصادی خیلی بالایی رو به همراه داشته باشه. در یک تحقیق دیگه در ایالات متحده مشخص شده که اگر فرد مبتلا به این عوارض درمان نشه میتونه در هر سال هزینه بین 1,000 تا 10,000 دلار رو به سیستم بهداشتی اون کشور تحمیل بکنه، که خب هزینه کاملا بی‌دلیلیه و فردی که بدون علائم و بیماری خاصیه میتونه مبلغ خیلی بالایی از بودجه های درمانی کشور رو برای خودش استفاده بکنه و به هدر بده. در انگلیس هم مطالعات منتشر شده در مجله روانپزشکی همین درصدها به ابتلا به بیماری و هزینه های جاری رو تایید کرده و نشون میده متاسفانه این مشکل در دنیا همه گیره و در تمام کشورهای دنیا وجود داره.
آقای دکتر، هیچ عدد و رقمی هم هست که ما انتظار داشته باشیم چه میزان از به طور میانگین در جوامع درگیر این بیماری هستن؟
در کشورهای مختلف معمولا به میانگین 5% رسیدن، ولی در بعضی از کشورها آمار بالاتر بوده. مثلا در کشور خود ما ایران توی مطالعه‌ای که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد نشون دادن که اگر اشتباه نکنم مطالعه روی 500 دانشجو انجام شد و نشون دادن که حدود 8.5% از افراد، یعنی افراد مورد مطالعه یا همون دانشجوها، علائم خود بیماری‌انگاری رو نشون میدادن و شیوع متاسفانه چیزی حدود 16% بوده که خب خیلی بالاتر از آمار جهانیه.
خیلی و خیلی نگران کننده، چون ادامه این مسیر به خود درمانی های مکرر به ویژه اون گوگل تراپی که شما بهش اشاره کردین و دکتر گوگل، از اون چیزاست که این اواخر خیلی باب شده با سطحی نگری علمی ما در حوزه های مختلف از جمله پزشکی، که سر از برحال دخالت در فرایند درمانی میکنیم که احیانا ازش هیچ اطلاعی هم نداریم. در بخش بعدی سراغ آقای دکتری خواهیم رفت که ما رو در این بخش در این موضوع حتما بیشتر راهنمایی خواهند کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر، برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
روزنه
گفتگو. درود بر آقای دکتر محمد حاتمی، دانشیار دانشگاه خوارزمی و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر روزتون بخیر، در خدمتیم.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمت حضرت عالی هستم، بفرمایید.
آقای دکتر راجب خود بیمار انگاری داریم صحبت میکنیم. متاسفانه در هر تاکسی که شما بنشینید مردم شریف ایران راجب دو چیز خیلی متخصصن، حداقل یعنی بخش پزشکی و سیاست بخشایی است که همه راجبش اظهار نظر میکنن، بعدا به حال کسی که دارای بیماری یا مشکل خود بیمار انگاری هم باشد که مجموعه از نسخ مختلف براش بیچیده میشه، از دستمال گرم بر پس گردن گرفته تا مثلا فرض بفرمایید که حالا روشهای خیلی سختگیرانه تر. با این وصف شما به ما بگین که این خود بیمار انگاری چه بر سر ما میاره یا چگونه شکل میگیره و چگونه میتوانیم شناسایی کنیم حداقل وجود همچین اختلالی رو در خودمون تا بعد مسیر درمان رو پی بگیریم.
بله، حد میشه خدمتتون طوری که فرمودید، به هر حال افرادی هستن، حالا اون درصدش مشخص نیست، حالا آماری که گفتن 5% جامعه، ما همچین آماری نداریم، ولی به هر حال در جامعه یک میزان شیوش وجود داره که افرادی هستن که اشتغال ذهنی به این دارن که از یک بیماری حتی صعب العلاج رنج میبرن. این اشتغال ذهنیشون منجر به اضطراب میشه، منجر به حتی افسردگی میشه، به متخصصین مختلفی مراجعه میکنن، از این دکتر به اون دکتر، و کلن زندگی شغلی و خانوادگیشون به نوعی مختل میشه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روانی، هم از نظر مثلا روابط میان فردی که دارن. در وهله اول. من ریشه این اختلال را در این میدونم که به هر حال اینها از در بدوهم از یک استرابی، یک ریشه استرابی داره که الان میتونه به طرحواره‌های دوران کودکی نوجوانی به اونجاها برگرده، مثلا مثل طرحواره تربی توجهی هر چیزی. ریشه در اونجا داره تبدیل به یک استراب شده، یک منظومه از استراب. این منظومه استراب به هر حال بیس وسواسی پیدا کرده و باعث شده که تمرکز پیدا بکنه روی این موضوع که خب دچار یک بیماری هست، این اشتغال ذهنی را پیدا بکنه که و دچار یک ترس مزمن میشه و براش عذاب آور هست. به همین خاطر ازش که به پزشکها و دکترها و جاهای مختلف مراجعه میکنه، هزینه میکنه و نهایتاً هیچ نتیجه هم نمیگیره چون ریشش روانی هست. اون چی که مهم هستش، پزشکان عزیز که با چنین دکتر با چنین مراجعینی مواجه میشن، چنین بیمارانی مواجه میشن، باید اونها را ارجاع بدن به روانشناس، به کسی که متخصص این موضوع هستش و درمان بشن اینها، درمان روان درمانی بشن اینها. در غیر از این صورت با دارو و با مسائل پزشکی قابل حل نیستش و در غیر از این صورت اینها توی جامعه تعدادشون زیاد میشه و باعث میشه که به هر حال یک خانواده دچار مشکل بشه، خودشون نتونن زندگیشون رو اداره بکنن و به هر حال این میزان شیوع داره. ما در اون دستبندی های اختلالات روانی تو حتی تو بحث اختلالات جسمانی شکل اونها را دستبندی شده در APA و در DSM-5 اومدن این را تو اختلالات وسواسی هم قرار دادن که برها هم جنبه وسواسی داره، هم به عنوان یک بیماری جسمانی شکل خودش را بروز ظهور میده و مهمترینش هم این هستش که روانشناسان ما باید اینها را درمان کنن. طرحواره درمانی بهترین شکل درمان هستش که میتونه به این بیماران کمک بکنه.
آقای دکتر، از فارغ از این که به هر حال حرکت کردن به سمت روان درمانی های شناختی کمک شاید بکنه یا ابزار خوبی باشد برای آن که ریشه یابی بکنه این مشکلات رو در فرد، عمدتاً زمانی این شخص به پزشک مراجعه میکنه که به یک پزشک درمانی حوزه فیزیکی مراجعه میکنه، یعنی با ابراز درد در یکی از نواحی بدنش معمولاً به پزشک مراجعه میکنه. از طرفی نگرانی وجود داره که این تغییر پزشک، چون اغلب کسانی که دچار این وسواس میشن حاضر به حضور در نزد روانپزشک نیستن، چون خودشون باور دارن که خب به طور مطلق بیماریشون فیزیکی است، دستش، دلش، شکمش، گردنش، پشتش، کمرش، پاش، یک جایش داره درد میکنه یا داره رنج میکشه ازش. چگونه میتوان این پل رو برقرار کرد؟ و این نکته که بازم تو بخش اولم سوال کردم این که مرز بین این دوتا کجاست تا ما خودمون تشخیص بدیم که بفهمیم واقعا دچار نکنه این عارضه شدیم که داریم دنبال روش درمانی برای یک موضوع فیزیکی میگردیم.
بله، شما اگر به عنوان پزشک باشید که به تو مراجعه کنید، دفترچه بیمه این فرد را نگاه بکنید، ببینید به پزشک‌های مختلفی در مورد موضوعات مختلفی مراجعه کرده. همون دفترچه بیمه اون فرد را نگاه کنیم، متوجه میشیم که ایشون واقعا مشکل جسمانی نداره، باید مشکلش روانی هست. پزشکان ما به راحتی میتونن تشخیص بدن چون خودشون توضیح میده، خودش توضیح میده که من پیش این دکتر رفتم، اون کار کردم، این اقدامات را انجام دادم و دفترچه بیمه ایشون هم نشون میده و به راحتی قابل تشخیص هستش که اگر مقدار دقت بکنن پزشکان ما که کار جسمانی انجام میدن، میتونن محل بین بیمار جسمانی و بیمار روانی را تشخیص بدن.
بسیاری
الان میزان شیوع بیماران جسمانی شکل الان در جامعه ما زیاد هست.
بله.
یکیش خود بیماری پنداری هست، شکلهای دیگه هم وجود داره، احساس درد میکنه، احساس ناراحتی میکنه، احساس نگرانی میکنه. اینا رو به راحتی قابل تشخیص هستن و عمدتا هم به پزشک مراجعه میکنن.
امیدواریم واقعا این نگاهی که شما میفرمایید در نزد پزشکان ما تقویت پیدا بکنه تا بتونه نه به عنوان یک خدای نکرده مفر که اگر نتونستیم بیماری تشخیص بدیم بگیم بیماری خود بیماری داره، نه، به عنوان به هر حال بخشی از انتخاب التهاب‌ها یا بخشی از شاید بیماری‌هایی که می‌تواند بالقوه فرد دچار شده باشه در نزد خودش داشته باشه، که اگر این نشانه‌هایی که شما می‌فرمایید، یعنی تردد مراجعه پزشکای مختلف در مورد بیماری‌های مختلف داره، حتماً هدایت نرم‌گونه‌ای داشته باشه تا بتونه فرد به سمت سلامت خودش حرکت کنه. برقرار باشین آقای دکتر، از توضیحات امروزتون ممنونم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
بازارچه
درود بر سرکار خانم فاطمه محسودی، کارشناس همیشه بخش بازارچه. خانم سلام، صبح شما بخیر، خوشحالیم صداتون رو میشنویم، در خدمتیم.
سلام، صبحتون بخیر. منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. نتایج تحقیقات روانشناسی نشون میده که خود بیمارانگاری که از بزرگترین مشکلات روحی روانی هست، باید در اسرع وقت درمان بشه، چون عدم درمان اون پیامدهای سختی رو به دنبال داره. این اختلال باعث میشه فرد اشتغال ذهنی شدیدی داشته باشه که با عمل کرده اون در زندگی تداخل داره و باعث عدم موفقیت در کارها، به ویژه عدم موفقیت شغلی فرد میشه. درسته که افراد خود بیمارانگار در مقایسه با دیگران به تندرستی خودشون توجه بیشتری نشون میدن، اما به طور کلی عادات بهداشتی بهتری ندارن. یعنی رژیم غذایی مناسب، ورزش منظم و اجتناب از سیگار کشیدن در اونها دیده نمیشه و اغلبشون سوابق پزشکیشون مفصل و طولانی هست. و اما تحقیقات جدید نشون میده به کارگیری روش رفتار درمانی شناختی که امروزه به صورت گسترده در درمان خیلی از بیماری ها و اختلالات روانی از جمله خود بیمارانگاری توصیه میشه، عوارض جانبی هم داره. بسیاری از بیماران در سراسر دنیا برای درمان این بیماری ها به جای مصرف دارو تصمیم به مراجعه به مشاور میگیرن، چون عوارض جانبی بعضی از داروها میتونه شدید و ناخوشایند باشه. اما روش رفتار درمانی شناختی هم خالی از عوارض نیست و در مواردی مشاهده شده که عوارضی از جمله افزایش تنش در روابط خانوادگی، احساس گناه و شرم یا احساسات شدید در طول جلسات درمان بروز میکنه. اما در هر حال محققان بر این باورن که تا زمانی که درمان بهتری برای بیماری های روانی وجود نداشته باشه، تکنیک مراجعه به روان درمانگر بهترین نوع درمان هست. در خدمتتون هستم آقای شریفیان.
خیلی ممنونم خانم. امروز هم مثل همیشه شاید با این امید باید از فرمایشات شما جدا بشیم که واقعا اگر اشکالی هم وجود دارد، نه به عنوان یک بیماری صعب العلاج یا لاعلاج یا خدای نکرده مصری بهش نگاه کنیم. اطرافیان خیلی میتونن کمک بکنن تا فرد بتونه با آرامش، نه با اضطراب و افسردگی و وسواس، عواملی که تشدید میکنه این بیماری رو، مواجه بشه، بلکه بتونه با آرامش مسیر درمانی خودش رو طی بکنه. چه بسا که ریشه بسیاری از این مشکلات در افسردگی های پیرامونی ماست که ربطی هم به لزومن به خود شخص ممکنه مستقیما مستقلا نداشته باشه و بشه با درمان اونها این مشکل رو هم حل کرد. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
کاملا درسته، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
چه گذشت
امروز راجع به خود بیمار انگاری با شما صحبت کردیم، موضوعی که شاید به صورت متنابه دست کم در یک پژوهش در دانشگاه مشهد اشاره شد که 8.5% جامعه ما رو چه بسا درگیر خودش کرده. اگرچه این درصد از جانب پزشک همراه برنامه کاملا تایید نشد، اما میانگین حدوداً 5% در سطح دنیا کمی به نظر میرسه که شفافتر قابل به پیگیری هست. ما متاسفانه از طرفی افسردگی ها، وسواس ها و فشارها و اضطراب های روانی جامعه رو داریم که در طول روز باهاش مواجهیم و از طرف دیگه مجموعه از دانش سطحی که من اسمشو میذارم گوگل تراپی یا دکتر گوگل که اشاره شد و بسیار پدیده اپیدمی هم شده، ما متاسفانه با یک دانش سطحی از پزشکی خودمون به خود درمانی میرسیم. ارزان بودن دارو و در دسترس بودنش و بدون نسخه پزشکی در اختیار قرار گرفتنش هم باعث شده که هممون بالاخره دست کم یه بار رو همچین خبطی رو بکنیم. طور به خدا در مورد بیماری های روانی دست به همچین کاری نزنیم، به ویژه به سراغ دارو بریم، اونم از جانب خودمون، یا خودمون سعی بکنیم خود درمانی های از این جنس بکنیم. ما نیاز داریم همونطور که جسممون وقتی آسیب میبینه به پزشک مراجعه میکنیم، روانمون هم وقتی دچار درد و عارضه میشه به پزشک مراجعه بکنیم. فردا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود با موضوع بایوگاز. امیدوارم که کمی فکر بکنیم به ماجرای به هر حال روانمون جدیتر بگیریمش و حتما برای درمانش به صورت نوبه‌ای هم چکاپ بکنیم خودمون رو مثل پزشکی، کاری که در مورد پزشکی انجام میدیم، و هم درمان اون رو از طریق متخصصش پی بگیریم. فردا ساعت 9:30 دقیقه خدمتتون به شرط حیات خواهیم رسید. برقرار باشین و پر امید. خدا نگهدار.
برنامه روزانه رو با هم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اینجا همچنان رادیو گفتگو.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید، دقد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این میکده، پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
شما دوستان عزیز میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. هر جای ایران پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. متشکریم از همراهی همه شما خوبان. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. اما در ادامه برنامه ها، قبل از اینکه هاشور رو تقدیم حضورتون کنیم. خدمت شما خوبان هم عرض میکنم که شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 30900، این هم یک راه دیگر ارتباطی شما خوبان با این شبکه رادیوی، سایت رادیو گفتگو .ir هم که در خدمت شما عزیزان هست. علاقه مندان میتونن سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران هم مراجعه کنند، www.radio.ir. هر جا که هستین بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم که در این شلوغی پایان سال لحظاتتون آروم باشه، دلتون برقرار و تنتون